بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ضوءا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم اجعلنا من المستشهدين بين يدي. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والقرة الحميدة. بسم الله الرحمن الرحيم. خب عرض ما در توضیح و تبیین قسمت‌های مختلف زیارت عاشورا رسید به این بحث که زیارات حضرات ائمه معصومین علیهم السلام در حقیقت سیر انسان در مراتب ولایت و به بیان دیگری که دیشب به اختصار عرض کردم در حقیقت سیر انسان در مراتب توحید و اسلام و ایمان و به بیان دیگری که دیگه جای صحبتش در مباحث عمومی نیست، سیر در حقیقت خود انسانه، سیر در مراتب معرفت و نفس. و علی ای حال زیاراتی که در اختیار ما قرار داده شده دریایی است از معارف شناخت مقام امام و مقام انسان و مراتب توحید و مراتب اسلام و ایمان. این خلاصه آن چیزیست که ما در زیارات به دنبال او هستیم. و خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو که به نقل از استاد ایشون می‌فرمود اگر کسی می‌خواد در مسئله انسان شناسی یک منبع غنی و در این حال دست اولی رو داشته باشه و روش کار بکنه، همین منابع زیارات ما در باب حضرات ائمه است. و از طرف دیگه اگر کسی بخواد در مسائل توحیدی به طور خاص الخاص کار بکنه، منبع غنی که در اختیار ما هست همین ادعیه صادره از حضرات ائمه است. بنده اینو عرض میکنم برای اینکه رفقایی که اهل علم هستن که به حمد الله در مجلس ما کم هم نیستن، اگر بخوان در مسائل توحیدی کار بکنند این منابع رو در نظر داشته باشند. غیر از البته روایات و آیات شریفه که در باب توحیده، ولی اونها چون به اجمال و در سطوح مختلف مخاطبین گفته شده، ولی ادعیه و زیارات در سطح فکر حضرات ائمه و اون قائل و گوینده است که صادر شده، لذا کم نگذاشتن در اینها. و اما بریم سراغ اصل زیارت عاشورا که مباحث این شب هاست. ببینید، بنده اول یک بحث لغوی پیرامون معنا و مفهوم زیارت بکنم. زیارت رو در لغت از ماده زاره گرفتن، زاره یزور و زورن، در اصل لغت به معنای متمایل شدن به چیزی است. لذا زار عن الباطل الى الحق یا زار من الجدار الى الجدار و از این قبیل در کتاب‌های لغت هست، یعنی شخص از باطل به حق متمایل شد یا از یک دیوار به دیوار دیگری سیرش انجام داد. ولی خلاصه زیارت که مصدر از زاره باشد، عبارت باشد از عدول از امری به امر دیگر. لذا زیارت در فقط حضرات ائمه معصومین به کار نمیره، در باب مؤمنین هم هست. من به زیارت فلان برادر ایمانیم رفتم، یعنی چه؟ یعنی من عدول کردم از دیدن سایر دوستانم برای ملاقات با دوستی. اما مرحوم راغب در مفردات و همچنین سایر اهل لغت وقتی که این مسئله وارد می شود دربار زیارت رسول اکرم صلوات الله علیه، اللهم صل علی محمد یا در میان اهل لغت شیعه مثل کتاب التحقیق وقتی که در باب زیارت حضرات ائمه به کار میره، اونها یک معنای دقیق تری رو در باب زیارت به کار بردن. مرحوم راغب میگوید در باب زیارت معصوم، عدول از عالم ماده به عالم معناست. خوب دقت بفرمایید. بلذا زائر به تناسب معرفتی که به مزور خود دارد، به اون زیارت شده دارد، به اون نسبت از عالمی که در او هست و عالم قبلی خارج می شود و مائل می شود و عدول می کند به عالمی که اون مزور رو به اصطلاح لغت یعنی زیارت شده رو در اون عالم مشاهده می کند، ملاقات می کند. و این مؤید اون عرضی است که در جلسه قبل عرض کردم. یعنی چه؟ یعنی زائر وقتی به زیارت معصوم می رود، به تناسبی که معرفت به معصوم دارد از عالم ماده و حیوانیت و از عالم دنیا گویی خارج می شود، به تناسبی که اون معرفت به امام خودش داره عروج پیدا می کنه و با امام خودش ملاقات می کنه. و این یه دستور عملی است برای بسیاری از عزیزان که سوال می کنن ما می خواهیم مشرف بشیم به مشاهد مشرفه، به عتبات عالیات، به مشهد رضوی. میگن ما چجوری زیارت کنیم؟ خب روشنه، یه سری دستورات عادی است که در مفاتیح الجنان و در سایر کتاب‌های ادعیه وارد شده که چجور زائر وارد بشود، چگونه زیارت بکند، غسل بکند، وضو بسازد، در هنگام حرکت به سوی اون قبر مطهر در ضمن راه تسبیحات را بگوید، به خصوص کلمه جلاله را بر زبان جاری کند و شیاطین را با این اذکار از خود دور بکند. حتی مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه و همچنین مرحوم سید در اقبال میگوید اگر خواست زیارت جامع کبیره را بخواند، در سه مرحله تکبیر بگوید، مرحله اول 34 بار، بعد توقفی بکند، بعد حرکت بکند، در حرکت دوم 33 بار، حرکت سوم 33 بار. همه اینها خود مرحوم علامه اینو اضافه می کند، همه اینها برای این است که از یک سو دفع شیاطین و دفع خواطر شیطانی و دفع وساوس نفسانی رو از خودش بکنه که وقتی به محضر مولای خودش رسید غرق در جمال مولا بشود. و از سوی دیگر زیارات حضرات ائمه انقدر مضامین بلند و عالی داره که اگر کسی خیلی قوی در توحید نباشه، شائبه قلوب برای او به وجود میاد، نکند امام علیاذ بالله خداست، نکند امام نازل منزله پروردگاره و کار خدایی میکند بدون اذن پروردگار. لذا میگوید قبلش 100 بار با این مراحل تکبیر بگوید که دوچار قلوب در باب مقام امام نشه. ولی شائبه این هست، چون زیارت جامعه کبیره، جامعه صغیره، زیارت امین الله، اینهایی که زیارات جامعه ماست، تعابیر انقدر برجسته‌ای در باب امام دارند که همون تعابیر رو ما در باب پروردگار به کار می‌بریم. لذا میگوید تکبیر بگوید. ولی این یک حکمت تکبیر و تسبیح و تحلیله. حکمت دیگر این است که انسان غرق در جمال مولای خودش بشود وقتی به زیارت مولای خود نائل می شود. در این مطلب دوم رو ما در روایات می بینیم فراوان بیان شده. مثلا نگاه کنید، بنده روایتی رو نقل می کنم از امام صادق علیه السلام که این روایت در باب زیارت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه است. و عیناً این تعبیر رو در باب زیارت سید الشهدا داریم. و عجیب این است که در همون روایت اول که در باب زیارت رسول اکرم هست، در ادامش دارد حال تعبیر این است، می‌فرماید من زار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، کمن زار اولنا و منظار اولنا که منظار آخرنا. یعنی کسی که رسول خدا را زیارت بکند و به مشهدش مشرف بشود، مثل این است که امیر مؤمنان را زیارت کرده است، زیارت کرده است اولین ما را، و همچنین مثل کسی است که آخرین ما را، یعنی به ملاقات امام عصر علیه آلاف و تحیت و سلام مشرف شده است، و کسی که به ملاقات حضرت آخرش برسد مثل این است که به ملاقات رسول اکرم رسیده. چرا؟ چون کلنا نورون واحد، این روشن، ما بحثی نداریم در اینجا، در مزامین دیگر فراوان داریم، در آیه شریف نور هم که صراحت داره، ولی صحبت این است در این تعبیر که عرض کردم در باب سید الشهدا است تا میرسد به اینجا، در ادامه روایت دارد و من زارنا کمن زار الله فوق عرشه، کسی که به زیارت ما بیاید خواه در مشهد رضوی و یا عتبات عالیات و یا در مدینه منوره و یا هر جا که مقابر منوره ما هست، مثل کسی است که با خدا ملاقات کرده است، نه اون هم با خداوند در دون عرش و همتراز عرش، که من زار الله فوق عرشه. و این زوایت به حدی برجسته است که بزرگانی امثال مرحوم ملا محسن فیض کاشی، امثال مرحوم مجلسی دوم، امثال مرحوم ملا صدرا، امثال این بزرگان در زیر شروحی نوشتند که این معناش یعنی چه؟ که کسی که به زیارت حضرات ائمه می‌رود خدا را گویی ملاقات کرده است، اونم در مقامی فوق عرش الهی. بعد مرحوم مجلسی در روضة المتقینشون نقل میکند، میگوید چه بسا مراد این باشد که مراد از عرش الهی کما این که در روایات هست مراد علم پروردگاره و اولیای الهی خزینه علم الهی هستند. ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، خداوند اجازه نمیدهد که کسی بر علم او آگاهی پیدا بکند مگر اون کسانی که خود خداوند اجازه میدهد. لذا در آیه شریف هم دارد که خداوند خطاب به پیغمبر اکرم میفرماید و یعلم کما لم تکن تعلم، من یه چیزایی بهت دارم میگم، یه چیزهایی دارم بهت آموزش میدم که تو هرگز در امکان نداشت با عقل بشری بهش برسی. این سیاق ادبیات آیه شریفه به اون عزیزانی که با ادبیات عرب آشنا باشن به خوبی این معنا رو میرسونه که ما لم تکن تعلم، امکان نداشته با نردبان عقل بشری بتوانی به این علوم دست پیدا کنی. و عجیب این است که همین خطاب رو خداوند به سایر مؤمنین هم ذکر میکند و علمکم ما لم تکن تعلمون. و ما به برکت اهل بیت، به برکت پیغمبر اکرم، به برکت قرآن به شما یه چیزهایی یاد دادیم که هرگز شما با عقل بشریتون نمیتونستید به اون چیزها دست پیدا کنید. ولذا دائما باید منتدار رسول اکرم و منتدار اولیای الهی باشید که حداقل عقل شما را از عقل دنیوی کوتاه تاریک تنگ حیوانی به اون مراتب عالی انسانی رساند. لذا مرحوم علامه مجلسی میگوید چه بسا این روایت مرادش این باشد که اهل بیت چون معدن علم الهی هستند، کسی که به زیارت اهل بیت وارد میشود و مقام و معرفت اهل بیت را پیدا میکند، این شخص با علم خدا اتصال پیدا کرده و علم الهی عرش الهی است. و چون امام فوق عرش است، نه تنها حامل علم الهی است بلکه احاطه بر علم پروردگار دارد، خزینه علم الهی است، لذا فوق العرش با پروردگار ملاقات کرده. ولی در همینجا ایشون دیگه سکوت میکنه، میگه بیشتر از این عقل ما نمیرسه و باید به خودشون احاله کنیم. ولی روایت اینه. من از این جهت عرض میکنم که وقتی ما در زیارات وارد میشیم، حالا میخواد زیارت های از راه دور باشد، مثل زیارت عاشورا که راوی میگوید تمام ارزش ها، تمام ثواب ها، تمام مناقبی که برای کسی که در روز عاشورا در کنار قبر مطهر سید الشهدا حضرت رو با زیارت عاشورا زیارت میکند، برای کسی است که در هر نقطه از نقاط عالم و در هر روز از روزهای روزگار غیر از روز عاشورا زیارت میکند، همین ثواب ها برای او هست. لذا انسان وقتی زیارت عاشورا را میخواند باید بداند در چه مقامی قرار گرفته است. و بنده عرضم این است ادب حضور رو در زیارت عاشورا رعایت کنیم، ادب حضور رو رعایت کنیم که ما نمره بندی به اصحاب سید الشهدا و حتی نمره بندی به انبیای الهی در قرآن رو به میزان ادبشون در محضر مولاشون ببینیم علمای ما به اونها دادن. چرا برای قمر بنی هاشم علارغم اینکه فرزند سید الشهدا نبودند، برادرشون بودند، خب انسان به فرزندش بیشتر علاقه داره تا به برادر، چرا برای قمر بنی هاشم اینقدر ارزش قائلند؟ در زیاراتشون نگاه کنید، تعبیر صدیق رو امام معصوم برای قمر بنی هاشم میکنند. صدیق مقامی است تالی تل به نبی، اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین بلافاصله و صدیقین بعد تازه شهدا. برای قمر بنی هاشم تعبیر صدیق است. خب چرا؟ چون به میزان ادبی است که به محضر برادر بزرگوارشون داشتن. چرا در طول تاریخ ما میبینیم از قمر بنی هاشم بنده تتبع کردم و ما از به همچین حضرت علی اکبر علیه السلام، که علی اکبر از امام سجاد برادر بزرگتر بود و امامت معمولا به برادر بزرگتر میرسه، این روال سایر حضرات ائمه بوده است. چرا اینقدر در تاریخ رنگ حضرت علی اکبر و قمر بنی هاشم کم رنگه؟ ما سخت پیدا میکنیم اخباری که احوالات این دو بزرگوار رو بیان کرده باشه. در باب زینب کبرا سلام الله علیها نسبتاً بیشتره، ولی در باب حضرت علی اکبر و در باب چرا؟ چون این وجودهای مقدس خودشون رو ذوب در ولایت کرده بودن، لذا در محضر امام مجتبی تا زمانی که ایشون زنده بود و در محضر پدر بزرگوارشون تا زمانی که سید الشهدا زنده بودن اصلا ابراز وجود نمی کردن، حرفی نمی زدن. شما در تاریخ خود روز عاشورا نگاه کنید، از قمر بنی هاشم چندان خبر فراوانی نیست، چون ایشون بسیار مخفی بی سر و صدا کارهای پشت پرده محافظت. حالا دیگه ایشالا بذاریم برای شب ایشالا نهم عاشورا، ایشون مثلا سه شب پیاپی نخوابید، از کسانی که ایثار کرد و آب نیاشامید و سهمیه آب خودشو به فرزندان سید الشهدا داد ایشون بود، کسی مطلی هم نبود. و میخوام بگم ادب است که انسان را بلند مرتبه میکند. در زیارت عاشورا ما این رو میبینیم. از همینجا که عرض کردم از واژه زیارت که انسان تحقیق میکنه میبینه زیارت عبارت است از میل از باطل و میل از مادیت و میل از دنیاگرایی و حیوانیت در حرکت به سوی عروج ولایت، سیر به سوی مراتب عالی انسانیت، و در یک کلام کمان که در خود زیارت عاشورا این تعبیر رو میبینیم، ذوب در ولایت، بیرنگ شدن در رنگ ولایت. سبقت الله و من احسن من الله سبقه، رنگ خدایی گرفتن، و چه رنگی زیباتر از رنگ خدا. این ماحصل مقدمه عرایض هم در ورود به زیارت عاشورا است. پس به عبارتی دیگر تکرار میکنم، زیارت عاشورا در یک کلام مثل سایر زیارات، ولی چون زیارت عاشورا یک برجستگی در میان سایر زیارات دارد و حدیث قدسی است که حتی قبل از تولد سید الشهدا بر پیغمبر اکرم نازل شد، بعدن در لسان حضرات ائمه بیان شد، ولذا در زیارت عاشورا انسان گویی خدا را زیارت می کند، آن هم نه در مقامی پایین بلکه در مقامی فوق عرش الهی. این مطلب اول. و اما در باب خود زیارت، من اجازه می خواهم چون زیارت عاشورا فراز و نشیب فراوان داره، لذا بنده اصرار دارم به قول حالا اصطلاحات امروزی رو به کار بریم، یک پروپوزال کلی، یک نگرش مهندسی، یک نگاه کلان به کل زیارت بکنیم، بعد وارد فقرات جزئیش بشیم. شما ببینید وقتی که در زیارت عاشورا که یک تفاوت‌های اساسی با در بعضی از قسمت‌ها با سایر زیارات داره، یک نگاه که می‌کنید در یک نگاه کلان می‌بینیم تمام مراتب و مدارجی را که یک سالک در سیر الی الله میباید هم علمن و هم عملن واجد باشد در زیارت عاشورا با بیان لطیف توحیدی پروردگار برای ما بیان فرمود. مطلبی که در سال گذشته توفیق داشتم خدمت عزیزان عرض کردم، گفتن در باب فلسفه نهضت حسینی خب اظهار نظرهای متفاوتی شده. بعضی ها میگن برای اعتلاء کلمه دین بوده است، بعضی ها میگن برای امر به معروف و نهی از منکر بوده است، بعضی ها میگن برای این بوده است که شفاعت بشود، شفاعت خاص برای مؤمنین و شیعیان، تعابیر گوناگون، همش هم مدرک داره، انکار ما نمی کنیم. وقتی که از حضرات ائمه سوال میکردن و حتی خود سید الشهدا در طول حرکتشون این تعابیر گوناگون رو به کار میبردن، ولی اگر بخوام یک معنای جامع رو به کار ببریم، همون معنایی که خداوند در زیارت عاشورا به ما بیان کرده است. یعنی چه؟ یعنی بگیم زیارت عاشورا تجلی ولایت در چهره حسینی است که عرض کردم دیشب هر یک از حضرات ائمه یک جلوه خاصی از جلوات حق رو برای ما بیان می‌کردند، کما اینکه با امام‌های باقرین، امام باقر و امام صادق جلوه‌های علمی پروردگار رو برای امت اظهار کردند. امام مجتبی جلوه دیگر، امیر مؤمنان علی علیه السلام جلوه دیگر، صدیقه طاهره سلام الله علیها جلوه دیگر. اما وقتی ما در باب سید الشهدا وارد میشیم، میبینیم جلوه جلوه عشق است، جلوه جلوه سوز است، جلوه جلوه محبت است، ذوب شدن عاشقانه در معشوق است، چنین تجلی است. و به عبارت دیگر کمون که در ذات عاشورا هستش، جلوه سیر کامل انسان با ملات عشق در سیر به سوی توحید، کما اینکه می‌بینیم امثال بزرگوارانی مثل جناب نیر تبریزی، مثل عمان سامانی، این بزرگواران در قالب شعر خواستن همین معنا رو ما برسونن. اما بنده در زیارت عاشورا اعتقادم بر این است که این معنا رو ما به خوبی درک می‌کنیم. و همین تعبیری که عرض کردم که سالک در سیر به سوی مراتب عالی قرب توحیدی و مراتب عالی انسانی، اول چیزی که برای او لازمه و این که عرض میکنم اغلب محل لغزش عموم کسانی که در این مسیر حرکت میکنن، تعیین هدف نهایی است. یعنی به یه آدم وقتی که بگن تو نماز میخونی، روزه میگیری، مجلس سید الشهدا میای، گریه میکنی، چی میخوای؟ خدا رحمت کنه گذشتگان ما رو، بنده از پدر بزرگم این خاطره رو دارم، بارها از من این سوال میکرد، میگفت وقتی میری به خدمت امام هشتم زیارت میکنی، یک لحظه اراده کن، اگر همین الان امام هشتم علیه السلام برای تو تجلی بکنن، به تو بگن ای ظاهر من، ای عز من، یه حاجت از من میتونی بگیری، چی میخوای؟ اینقدر دعا میکنی، چی میخوای؟ یه حاجت بخوا. خب ایدئالمون رو می‌خوایم دیگه. خب ما ایدئالمون گاهی اوقات این است که من می‌خوام ببرم بهشت. یه وقت ایدئالمون این است که خدای من گناه‌های منو بیامرز. یه وقت ایدئال ما این است که خدایا من می‌خوام مثلا فرض کنید که چشمم عوالم غیب رو مشاهده کنه. ما از این قبیل. ولی انسان باید اول فکر کنه وقتی می‌خواد به زیارت امام معصومش برود چه چیزی را از امامش طلب کند. اون در زیارت عاشورا به ما میگن همون در ابتدا چه چیز را طلب کنی؟ مقام سلام را، این هدف نهایی است که توضیح مبسوطی در سال گذشته پیرامون مقام سلام عرض کردن، دیگه تکرار نمیخوام بکنم، که مقام سلام در یک توضیح اجمالی کوتاه عبارت است از همون مقام سلم و صفا و صمیمیت و یکرنگی و اسلام و ایمان محض در درگاه حق، همونی که حضرت ابراهیم میخواست که اسقال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. خدا به ابراهیم علیه السلام شایبه شرک میبرد که به ابراهیم فرمود اسلام بیار. فرزندان ابراهیم درشون شایبه بت‌پرستی و کفر و زندقه بود که به اونها گفته میشد اسلام داشته باشید و مسلمان بمیرید. یا حضرت ابراهیم در کنار خانه خدا بعد از اون همه مصیبت ها و آزمایش ها دست اسماعیل رو میگیره، میگه خسته نباشی، این خانه خدا رو با هم بنا کردیم. بعد دستش رو به سوی پروردگار بلند میکند، اولین دعاش این است که وجعلنا مسلمین لک، خدایا ما در قبال این تحفه کوچکی که در محضر تو انجام دادیم از تو یه چیزی فقط میخوایم. چی؟ ما دوتا رو مسلمون قرار بده. وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، بچه های ما رو هم که مراد از فرزندانش عموما در روایات هم ما داریم، یعنی حضرات اهل بیت علیهم السلام، یعنی پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، اینها رو مسلمان قرار بده. یعنی ابراهیم فکر میکرد علیه بالله پیغمبر اکرم شایبه شرک در او برود، پس پیداست که اینها همین مقام سلام را که اسلام و مسلم و تسلیم همگی از همین ماده گرفته شده، مراد اون مقام ولایت و عظمایی بود در زیارت عاشورا ما از خدا میخواهیم. از این هدف، بنابراین یک سالک مؤمن و یک زائر حقیقی در درگاه سید الشهدا به کم اکتفا نمی کن. نقل میکنن، من این نقل ها رو علامان نقل هم میگم چون من بیشتر مقیدم مطالبم رو از آیات روایات استفاده کنم، ولی علامان نقل که خدا رحمت کنه اینو بنده از حضرت استاد دارم، ایشون فرمود مرحوم آست احمد کربلایی نقل میکند، روزی در هنگام حج در سرزمین عرفات بودم، شخص مجهول الهویه‌ای که هیچ کس نمیشناختش به نزد من آمد و گفت سید، من هنگام مرگم فرا رسیده، امانتی دارم و وصیتی، قبول میکنی؟ گفتم بفرما. گفت امانت من، گفت وصیت من این است که من رو تجهیز من رو تو به عهده بگیری. گفتم قبول کردم. گفت امانتی هم دارم. گفتم امانت چیست؟ گفت من علم کیمیا رو دارم، میخوام بهت منتقل کنم. گفت من کیمیام حسین، کیمیای تو احتیاجی نداره. ببینید این هدف نهایی ما، کیمیامون حسینه، کیمیامون قرآنه، افتخارمون صحیفه سجادیه است. که یه بار خدمت رفقا عرض کردم، شخصی اومد از صحابه بود خدمت امام صادق، ابراز فقر کرد، هی تکرار میکرد که من فقیرم، به حضرت هی تکرار میفرمودم که این حرفو نزن، تو فقیر نیستی. میگو آقا چطور فقیر نباشم؟ آقا فقیر دیگه چی میخواد که چه علامتی باید داشته باشه که فقیر نباشه؟ من مالم از دستم رفته، طلبکارا در خونم رو ول نمیکنم. حضرت شروع کردن یک به یک این ارزش‌های توحیدی را که برای شیعیان هست شمردن. گفتم من از تو سوال میکنم، آیا ایمان تو حاضری در مقابل میلیون میلیون هزار هزار تعبیر حضرت اشرفی و دینار عوض کنی؟ گفت لا والله. بعد همینطور حضرت گفتن قرآنت رو، ولایتت رو، انس با ما رو حاضر با این قیمت ها عوض کنی؟ گفت نه. گفت تو که صاحب این همه سرمایه فقیر نیستی، خودت رو دست کم نگیر. لذا انسان در باب زیارت حضرات ائمه که به خصوص بنده تأکید میکنن در این ایام بهار زیارت عاشوراست، بداند با چه کیمیایی به درگاه اهل بیت میرود. لذا ادب حضور رو حفظ کنه. یک. دو، نگاه کلان داریم میکنیم. در باب نگاه کلان دوم، در سیر به سوی توحید بعد از تعیین هدف، شناخت به اصطلاح جایگاهی است که انسان دارد اگر متصل به اون منبع نورانی نباشه. یعنی انسان باید بفهمد که فقیر است و فقیر کمر شکسته است در لغت ها، چون فقیر از فقره میاد، اصل در فقره و افقره، یعنی کسی که ستون فقراتش شکسته است، یعنی کسی که رو پای خودش نمیتونه بیسته، باید حتما زیر بغلش عصا بذارن، عصا رو رها بکنن، مثل درختی میمونه که همیشه به یک ستون تکشتن، ستون رو بکشن کنار، این به زمین میفته. لذا فقیر یعنی کمر شکسته، یعنی انسان زمینگیر، انسان عاجز، انسان محتاج. لذا انسان وقتی به درگاه اولیاء الهی می رود باید در باب سیر بفهمد که نادار است. البته بنده همینجا باید یک حاشیه نسبتاً مهم رو باز کنم ولی به اختصار، که این مطلب رو در کتاب‌های عقلی و به خصوص توحیدی در کتاب‌های اخلاقی خیلی باز می‌کنند. مطلب این است، می‌گویند فقر برای انسان هر چند ناداری است ولی بالاترین ارزش است. چرا؟ چون فقر در این لسان یعنی ظرفیت، یعنی گنجایش. شما در نظر بگیرید یه ظرف وقتی خالیه، خالیه، فقیره. اما یه وقتی ما یه استکان خالی داریم، گاهی اوقات یک لیوان خالی داریم، هر دو هم بهشون میگیم فقیرید از آب. اما زمین تا آسمون تفاوت بین یک استکان خالی تا یک استخر خالی، تا یک دریای خالی، تا برسد به یک اقیانوس خالی. اگر این استکان به اون مرکز لاحت وصل بشود، بخل در اونجا نیست، قابلیت ضعیف است، لذا استکان رو در حد استکان پرش میکنه. قنایی که استکان پیدا می کند در حد ظرفیت یک استکانه. و فقر یک اقیانوس وقتی به بی نهایت متصل بشود، غنی می شود و اقیانوس می شود. لذا انسان فقرش چون فقر بی نهایته، خود این فقر ارزشه در عین اینکه نیازه. می‌بینید یک نیازمندی است که در اوج نیاز اوج غناست. ولی به چه شرط؟ به شرطی که انسان بفهمد فقیر است. ارحم من رأس و ماله رجا و سلاح و حل بکا، انا الفقیر و فی غنای، من در اوج غنا فقیرم بار پروردگارا، فکیف لا اکون فقیرن فی فقری. پس ببینید ما وقتی به محضر امام می رویم به برکت زیارت عاشورا، نکته دوم که به ما گفته می شود شدت فقر انسان رو به انسان ارائه می کنند. در کجا عرض خواهم کرد، ولی داریم نگاه کلان به زیارت عاشورا می کنیم. این دو. نکته سوم، خب من چه کنم از این اوج حزیز فقر به اوج کمال قنا سیر بکنم؟ دستور العمل میخواد. این دستور العمل با لطافت البته حسینی، چون در سایر زیارات هم دستور العمل هایی داده شده، ولی در زیارت عاشورا با لطافت حسینی دستور العمل داده شده، گویی با میانبرهای حسینی دستور العمل داده شده. بی جهت نیست که در سال گذشته هم عرض کردم که در میان قاطبه اهل معنا بنده استثنایی یادم نمیاد، تو اون حدی که تو ذهنم هست، در میان قاطبه اهل معنا زیارت عاشورا یک ذکر دائمی و مستمر برای همشون بود. حالا بعضی ها با لعن و سلام کامل، بعضی ها با لعن و سلام ناقص، ولی زیارت عاشورا را هرگز از دست نمیده. بنده کسی بزرگواری رو ملاقات کردم، الان مرحوم شده، خیلی وقت پیش، میگفت در شبی در سنی ازم گذشته بود، میگفت شبی در عالم خواب دیدم قیامت شده و من در صحرای محشر وارد شدم. بعد میگفت دیدم روزگار روزهای تک به تک روزهای عمرم رو دارن به من ارائه میکنن. بعضی از روزها رو میدیدم خیلی نورانیه، خوشحال میشدم. بعضی از روزها هم میگفت میدیدم که تاریکه. میگفت در همون عالم خواب سوال کردم که بار پروردگارا این روزهای من چرا تاریکه؟ میگفت به من خطاب شد اون روزهایی که تو به یاد سید الشهدا زیارت کردی، ما به برکت سید الشهدا روزهات رو نورانی کردیم. اون روزهای تاریکت روزهاییست که تو غفلت از حسین ما کرد. که ایشون بعد به من میگفت، میگفت دیگه بعد از اون برای من ملکه شد، همچین که نماز صبح همو میخونم گویی جزو تعقیبات نمازم هست. میگفت قدم میگذارم بیرون زیر آسمان قرار میگیرم، همون دستوری که مرحوم آشق عباس قمی هم در مفاتیح دارد، نگاهی به راست میکنم نگاهی به چپ، چون در عالم خواب میگفت خط نوری رو در روزم میدیدم، گفت دستم رو اینطور میکنم و میگم السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک و رحمت الله و برکات. من گفت کاملا احساس میکنم که روزم نورانی شد. کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله فهو ابتر. و حسین بسم الله پروردگاره، وتر موتوره، سار الله. روزمون رو اگه ما با حسین آغاز نکنیم اون روزمون ابتره، اون روزمون تاریک. لذا ما در زیارت عاشورا این فقره سوم رو هم میبینیم که با لطافت حسینی شخص قدم به قدم، که اگر عمری باشد در جلسات بعد عرض میکنم، دستورالعمل به او داده میشود که چگونه سیر الله را با شفاعت سید الشهدا بتواند طی کند. این نگاه کلام. پس ببینید سه قدم شد: قدم اول تعیین هدف، قدم دوم تعیین مبدا، قدم سوم تشخیص مسیر و مسلک. و اما روی این مبنا بنده روایتی رو به همین بهانه از خود کلام سید الشهدا عرض بکنم که راوی حالا نمیگه، بندم گشتم ببینم کجا حضرت این بیان نورانی رو فرمودن، چون میدونید از سید الشهدا ما روایت خیلی کم صادر شده و این هم نشانه قربت حضرته. ما معمولا امام مجتبی رو امام غریب میدونیم، در حالی که بینی و بین الله این دو بزرگوار هر دوشون در اوج قربت بودند به خاطر شدت فتنه های بنی امیه، مخصوصا معاویه ملعون. بنده شما نگاه کنید دیگه، موسوعه های کلمات سید الشهدا خیلی تلاش بکنیم به 500 تا کلام نمیرسه. حالا چقدرش عموما هم ضعیف السنده تا چقدرش صحیح السند باشه. چرا؟ به دلیل شدت وهن و تحقیری که این بزرگواران در زمان بنی امیه میشتن، لذا اقبال آنچنانی مردم به این بزرگواران نداشتن. تعریف کردم این خاطره رو، دارد در روایت که در مجلس سید الشهدا نشسته بودن بعد از شهادت برادرشون، در کنار او ابن عباس نشسته بود، شخصی وارد مجلس میشه، شروع میکنه از ابن عباس یه سوال علمی رو کرده در محضر امام. سید الشهدا بدون مقدمه شروع میکنن پاسخ سائل رو دادن. سائل برمیگرده میگه کی از تو سوال کرد؟ من دارم از ابن عباس سوال میکنم تفسیر قرآن رو. شما در کتابهای اهل سنت نگاه کنید، در ذیل این آیه شریفه و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، راسخ فی العلم رو عباس و ابن عباس میدونن که سید الشهدا نمیدونن. قربت اینها بوده که ابن عباس در همون جا دارد رو میکند به اون سائل، میگه حیا کن مرد، اینها معدن علمن، بیت نبوتن، تو از من سوال میکنی بعد میگی کی از تو سوال کرد؟ نه، قربت حضرات عین بوده است. لذا ما علارغم اینکه روایت از سید الشهدا در مزامین رواییمون کم داریم، این قبیل روایات از قرر روایات. این روایت که عرض میکنم در تایید عرایضی است که پیرامون بحث ولایت و فانی شدن زائر در مقام ولایت هنگام خواندن زیارت. روایت این است: ما در آیه شریفه سوره مبارکه زاریات داریم که پروردگار در یک عبارت کوتاه فلسفه خلقت انسان را بیان میفرماید. می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. این هست بستا بیان نکره در سیاق نفی، بیانگر عمومه، یعنی این است و جز این نیست. که فلسفه خلقت انسان‌ها و اجنه، یعنی این دو موجود عاقلی که مورد تکلیف پروردگار و خطاب پروردگارند، می‌فهمید فلسفه خلقت اینها نیست مگر عبادت پروردگار. یعنی معناش این میشه که اگر بنده بخوام، بنده نوعی ها بخوام به خودم نمره بدم که چقدر انسانم، بخوام به خودم نمره بدم که در محضر پروردگار در شب اول قبل در عالم برزخ در حضور در محشر به پاسخ پروردگار بخوام بدم، این است که من چقدر توانستم در مسیر تعبد به درستی عبادت بکنم. به الا ما هیچ تکلیف دیگه ای نداریم. دستگیری از نیازمندان، نماز خوندن، روزه گرفتن، خانه ساختن، زندگی تشکیل دادن، فرزند آوردن، ذریه داشتن، همه اینها مقدمه است برای اینکه انسان بتواند یک بنده یا عابد در درگاه پروردگار بشه. این اول و آخر حرف. لذا به عبارت حالا اولیا و به عبارت معمولا در کتاب‌های اخلاقی اینها رو می‌نویسن، ما به دنیا آمدیم که عبادت کنیم و برویم. مفوق عبادت جلوه‌های مختلف دارد. لذا در اون روایت دارد که امام صادق علیه السلام می‌فرماید لا تذکر الله ساهیاً ولا تنسه غافلاً، و حالا تعبیر بدی شدم نیست، که مبادا ذکر خدا رو از روی سهلنگاری و غفلت بکنی. خب ذکر یعنی عبادت دیگه. بعد حضرت توضیح میدن، میگن فکر نکن اگر من میگم ذکر کنی یعنی بگی سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. بعد میفرمایند بل اذکره ذکرن کاملا، بلکه ذکر حقیقی ذکر قلبی است. عبادت حقیقی توجه دائمی قلبی به اینکه ما در محضر پروردگاریم، در محضر سید الشهدا هستیم. به خصوص بنده دستور مراقبه ای که به عزیزان سوال میکنم میگم این است که در ایام محرم و سفر انسان خودشو در حضور سید الشهدا ببیند، از البته از طریق قمر بنی هاشم. این تجربه ثابت کرد علی حال ذکر حقیقی و عبادت حقیقی توجه به مقام حضوره. بل اذکره ذکرن کاملا. بعد فرمید ولا تنال و حقیقت از ذکر، تو به حقیقت ذکر در ادامه روایت دارد نمیرسی، حتی تنسا نفسکفی ذکرک، تا اینکه اصلا به جایی برسی که اصلا خودتو فراموش کنی، یک پارچه خودت در محضر مولای خودت ببینی، یک پارچه خودت در نورانیت سید الشهدا ببینی. و این خیلی مقامه. حالا بنده عرضم بیشتر این بود که اینکه این فهمت بما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سیاق آیه شریفه این است که اصلا شما رو ما خلق کردیم فقط بندگی کنید و بس. لذا سید الشهدا راوی که راوی هم میگوید من در کنار حضرت بودم، البته عرض میکنم مکان رو نمیگه، چه بسا در سیر به سوی کربلا باشد، میگوید یک وقت من دیدم سید الشهدا بانگ برداشتن با صدای بلند، خرج الحسین ابن علی علیه السلام علی اصحابه، حضرت بر اصحابشون خارج شدند و وارد شدند، با صدای بلند گفتن ایها الناس ان الله جل ذکره ما خلق العباد الا لیعرفوه، ای بدانید که فلسفه خلقت شما هرچند برای عبادت است، ولی کسی میتواند به درستی عبادت خداوند را به جای بیاورد که خدا رو بشناسه. خدایی رو که نشناسه چجوری میخواد عبادت کنه؟ دارد در میان عابدین بنی اسرائیل روایت از مرحوم علامه مجلسی در بهار نقل میکند، میگوید شخصی رفت به صومعه در کنار عابدی از عباد بنی اسرائیل که سالها در یک غاری در جایی در میان کوه‌ها عبادت خدا رو میکرد، جاش به جایی رسیده بود که صبح براش دو قرص نان میومد، شب براش دو قرص نان میومد. گفت من رفتم اونجا دیدم یه قرص نانو میخوره یه قرص نان نگه میداره. بهش گفتم این کار چیه؟ گفت میترسم یه وقت خدا یادش بره این قرص نانو میذارم کنار. گفت من فهمیدم پیش خدا مقامی نداره، چون خدایی که او شناخته خدای ناسی شناخته، خدای غافل شناخته. لذا عرض من در یک کلام این است که اگر میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، حضرت میفرماید عبادت متفرع بر معرفت است. لذا میفرماید و ما خلق العباد الا ليعرفوه فاذا عرفوه عبدوه. وقتی خدا رو درست شناختن میتوانند به درستی هم عبادت کنند. پس ببینید خود اینکه انسان بره دنبال مکتب، بره دنبال درس، بره دنبال کتاب خوندن، بره دنبال استاد پیدا کردن که آقا من خدا رو چجوری بشناسم، میخوام یه خدای درست حسابی عبادت کنم، خدای بالا ابرا نباشه، خدایی که فقط زندگی منو تو گرفتاریات نجات بده نباشه، خدایی باشه که دائما باهاش مانوس باشم، اینو چجوری پیداش کنم؟ لذا در ادامه داره که میفهمد فعضا عبدوه استقنو به عبادتهی ان عبادت من سبا. وقتی یه همچین خدایی پیدا کردم دیگه غنی میشن، یه همچین خدایی پیدا کردم دیگه هیچ وقت سرمو در مقابل غیر حق پایین نمیارم، دائما با اون منوسم. لذا ابراهیموار دارد که وقتی در منجنیق حضرت ابراهیمو گذاشتن و داشت در میان آسمان به سمت آتش میرفت، ملائکه مختلف آمدن از جمله جناب جبرائیل علیه السلام، گفت ابراهیم امور مختلف عالم در اختیار منه، میخوای امر کنم به ملک باران در یه لحظه تمام این آتش خاموش بشه؟ ابراهیم گفت من به تو احتیاجی ندارم. بعد دارد جناب جبرائیل گفت خب اگر از خدا میخوای خب بخواه دیگه، چند لحظه دیگر در وسط آتش قرار میگیری. گفت خدا منو میبینه، اگر راضیه به این که من در میان آتش باشم من راضیم به رضای او، و اگر راضی نیست خودش میدونه. ادب اقتضا میکند که من الان سخنی نگویم. لذا بنده توضیح عرض میکنم، این نه به این معناست که ما دعا نکنیم، چون خود پروردگار فرموده از ادعونی، این خیلی دقیقه، یعنی ما حتی اگر دعا هم در درگاه پروردگار میکنیم میگیم خدایا تو گفتی، اگر نمیگفتی من ادب اقتضا میکرد بنده از مولای خودش چیزی نخواد، مولا خودش میداند از بندهش چگونه پذیرایی کند، یا به عسر یا به یسر، ولی خودت به ما گفتی، من لحاظ ادب بندگی از تو میخوام، ادعونی استجب لکو، تو خودت گفتی ام من یجیب المضطر اذا دعا، ولذا من اضطرارم رو به درگاه تو می آورم. ولذا حضرت ابراهیم حالش به تعبیر بزرگان و اهل معنا اقتضا می کرد آن اون زمان چیزی نخواهد، و الا ابراهیم فراوان از خدا دعا می خواست. دعاهای حضرت ابراهیم در قرآن از بیشترین دعاهای انبیاست، ولی علی ای حال میفرماید کسی که به خدای خودش رو به درستی شناخت، اگر هم به مردم رجوع میکند مردم رو وسیله میداند، همه چیز رو مسبب الاسباب او رو میداند. فاذا عبدو استقنوا به عبادته ان عبادت من سوا. اینجا بود یه آدم فهمیده، یه رجل آگاه که خوب سوال کردن نصف جوابه، بلند شد عرض داشت ابن رسول الله به ابی انت و امی، ادب رو ببینید که یا ابا عبدالله و ای فرزند رسول خدا، پدر و مادرم فدای شما باشه، به ما بگید از کجا من خدا رو بشناسیم، فما معرفت الله. ببینید این میشه همون که عرض کردم در جهت عاشورا، یعنی ما مقصد رو شناختیم، خب راه رسیدن به مقصد کجاست؟ حضرت که زمان نداشتن، به اختصار فرمودن معرفت و اهل کل زمانن امامهم الذی یجب علیهم طاعته. برو استاد پیدا کن، برو امامتو پیدا کن، برو ببین قیادت و ریسمان معرفتتو دست کی میسپاری که تا او تو رو به امامت برسونه. در ذیل این آیه شریفه که میفرماید و اما من اوتی کتابه به یمینه فیقول ها اوم اقرأوا کتابیه. اون کسانی که نامه عملشون از دست راستشون بهشون داده میشود، خوشحال و بشاش میگن بیایید نامه عمل منو بخونید. و دارد خب دست راست با دست چپ چه فرق داره؟ آیا در اینجا مراد به یمینه، یعنی دست راست؟ می‌بینیم اهل لغت میگن نه، یمین از یمن میاد و حقیقت یمن امام بر حق است. لذا یوم ید او کل اناسن به امامه، در روز قیامت هر کسی میخوان صدا کنن اول به امامش صدا میکنن. حسینی ها بیان، حسنی ها بیان، فاطمیان بیان. و البته میگن معاویه ایان بیان، ابو سفیانیان بیان. یوم ند او کل اناسن به امامه، بعد نامه عمل هر کس رو از طریق امامش به او میدهن. لذا از اینجا حل میشود یکی از مشکلات قرآن، چون در قرآن داریم برخی ها دارد که نامه عملشون رو از پیش روشون میدن، در بعضی از آیات داریم نامه عملشون رو از دست راستشون میدن. خب چطور میشه بعد دست راست با پیش رو که با هم جمع شدنی نیست؟ پاسخ این است که امام برحق امام با برکت و با یمن است، و لذا امام برحق پیش روست، ولی از یمن و برکت به انسان میرسد. کما اینکه و اما من اوتی کتابه به شماله، این کسانی که نامه عملشون رو از دست چپشون میدن، دست چپ یعنی از سمت چپ؟ نه، یعنی از منطقه شوم، چون امام ناحق شوم است. طائرکم معکم، شومی شما از امامتی است که در زندگی انتخاب کردید و سرتاپای زندگیتون رو شوم کرد، سرتاپای زندگیتون رو تاریک کرد. در روایت دارد حضرت می‌فرمایند نماز و روزه و حج و خمس و زکات و اعمال و بر کلش همش خوبه، ولی روحش و ریشش در امام برحقه. ببینید امروز عرض میکنم، ببینید رهبری فکریتون، رهبری سیاسیتون رو و اون کسی که حرفاشو گوش میکنید و در زیر علم او دارید سینه میزنید، عزیزان من ببینید کی رو انتخاب کردید. ولی امر شما آیا نائب درست امام زمانه و قیادت و رهبری خودتون رو در دست امام زمانتون و نائب به حقش دادید، یا اینکه نه رهبری رهبری شوم است؟ یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار، در باب فرعون دارد رهبری قومش رو در روز قیامت دارد، اول خودش بر جهنم وارد می شود و بعد قومش را. و اما من اوتی کتابه به شماله، در یه آیه دیگر دارد من وراء زهره، چون امام باطل پشت سره. خیلی هم زیباست این تعبیر رو در روایت داریم، حیوانات رو از پشت سر هی هی می کنن. این حیوانی بود که رهبریش رو از پشت سر هی هی می کردن و انسان را از جلو هدایت می کند. لذا امام برحق جلوس و امام باطل پشت سر، و لذا نامه عمل این انسان را هم از پشت سر بهش می دهد، از شومیش بهش می دهد. خب اجازه بدید در لحظات پایانی امروز هستیم باز یک عرض ارادتی هم به محضر مقدس سید الشهدا داشته باشیم. این که عرض میکنم مقام و منزلت حضرت رو میخوام عرض بکنم، چون ما همش داریم در فضای زیارت عاشورا هستیم، مجلس هم مجلس زیارته، چون دارد در هر مجلسی که عده‌ای از محبین ما و شیعیان ما دور هم جمع بشن و دل سوخته بگن بیا سوت دلان گرده همه این سخنها واکنیم، غمها بریزیم، ما هم دیگه بیاید زمزمه بکنیم، غم ها و قصه های اهل بیت رو با هم بگیم و گریه بکنیم بر غم اهل بیت، ما اونجا حاضر، ما هم با شما گریه میکنیم. لذا بنده هم گوشه ای از مقام و مرتبه سید الشهدا و غم حضرتش رو خدمتتون عرض بکنم. این که عرض میکنم این رو در کامل و زیارات نقل میکند، کامل و زیارات بیشتر زیارت هایی که نقل میکند از سید برای سید الشهدا است و از کتاب های معتبر ما هم است و از اقدم کتاب های ما است، تقریبا قرن چهارم نوشته شده. لذا مرحوم علامه مجلسی، مرحوم سید، مرحوم شیخ عموما از کامل و زیارات سند زیارت عاشورا و سایر زیارت های حضرات ائمه رو نقل کردند. در کامل و زیارات این روایت نقل میکند، میگوید این روایت از جناب امام سجاد از پدرش از جدش هست، و تا میرسد به امیر مؤمنان علی علیه السلام. حضرت امیر میفرمایند ما یه روز در منزل بودید که دیدیم پیغمبر اکرم بر منزل ما وارد شدند. که زمانی که خداوند امام مجتبی رو به ما داده بود، حالا حضرت میفرمایند حسن رو به ما داده بود، حسینم تازه به ما داده بود. یعنی حضرت سید الشهدا حالا در این روایت ندارد، در کودکی بودش که تازه مثلا چهار دست و پا و اینا راه رفتن اینطوری شروع کرده بود. میفرماید زارنا رسول الله ذات یوم فقدمنا الیک طعاما، ما پذیرایی کردیم و غذایی رو در پیش روی حضرت گذاشتیم. وحدت الینا ام ایمن صحبتا من تمر، و حالا دیگه جزئیاتش رو نخونم که ام ایمن اومد یه سفره پهن کرد و یه مقداری خرما و یه مقداری پذیرایی خوبی در واقع انجام شد، یک مقداری شیر و در واقع سرشیر جلو حضرت گذاشتیم و حضرت میل فرمودن. غذا رو که خوردن بلند شدن، امیر مؤمنان میفرمد بعد من بلند شدم بر دستان مبارک پیغمبر آب ریختم، حضرت دستاشون رو شستند و به اصطلاح حالا تعبیر روایت این است که این محاسن مبارکشون رو هم پاک کردن. بعد بلند شدن به محلی از مسجد بیت به اصطلاح، جایی که ما معمولا نماز میخوندیم که خودش شرافت داره، این مستحب به انسان نمازهای به خصوص واجبش رو در یک جای ثابت از خانه بخواند که بهش میگفتن مسجد البیت، و لذا وقتی که محتضر هم سخت جان میدهد مستحب است او رو به مسجد البیت ببرند، در جایی که بیشتر اونجا افراد نماز میخونند، چون اونجا شرافت پیدا میکنند. میگوید در اونجا پیغمبر رفتند و بلند شدند به نماز خوندن، قام الی مسجد البیت جانب البیت و صلا و نماز خوندن. بعد ما یه دفعه دیدیم یک اتفاق عجیبی افتاد، حضرت یک مرتبه به سجده افتادند، فبکا در سجده شروع کردن های های گریه کردن. خب برای ما عجیب نبود که حضرت در حال نماز گریه کنن، ولی پیدا بود که این گریه گریه خشوع نیست، گریه حزنه. فبکا و اطال البکا، همینطور در سجده گریه میکردن و بعد با حال قصه سرشون رو بلند کردن، ولی میگفت ما هیچ کدوم از اهل بیت جرأت نداشتیم که حرفی بزنیم، چه اتفاقی افتاده یا رسول الله؟ به میهمانی منزل ما آمدید، به نماز ایستادید، به سجده رفتید، حالا چرا ما گریه میکنید؟ میگوید همینطور حضرت گریه میکردند و ما جرأت نمیکردیم بریم. همین وقت یه دفعه سید الشهدا، خب یه رابطه خاصی اصلا پیداست در روایت، رابطه خاصی با جدشون داشتن. سید الشهدا با اینکه بچه کوچیک بودند و عرض میکنم چهار دست و پا را میرفت، هنوز نمیتونست ایستاده حرکت بکنن، صدای جدشون رو از پشت پرده شنیدن. رفتن دیدیم ما از زیر پرده از اندرونی اومدن همینطوری سینه خیز به سمت جد بزرگوارشون. پیغمبر همینطوری نشسته بودن و گریه میکردن. خب ما جرئت نمی‌کردیم جلو بریم، دیدیم که سید الشهدا همینطوری اومدن روی پاهای مبارک پیغمبر، قدشون نمی‌رسید دیگه، با زحمت رو پا ایستاد، میگفت چونه خودشون رو رسوندن به محاسن سینه پیغمبر که تقریبا محاسن پیغمبر محاذات اونجا بود. با همون زبان بچگانه و با زبان لطیف و نمکین خودشون گفتن یا ابه ما یبکی، یا رسول الله چرا گریه بکن؟ گوییم خواستن بگن یا رسول الله دل ما رو آتش میزند گریه و حزن شما، چرا گریه میکنید؟ چه اتفاقی افتاده؟ فقال له یا بنیه انی نظرت الیکم الیوم، من توی مجلس اونس که فاطمه بود، علی بود، حسن بود، اهل بیت بودم، چشم به شما افتاد، خیلی خوشحال شدم، دلم شاد شد. فسررت بكم سرورا لم اسر بكم مثله قط، انقدر خوشحال شدم که هیچ وقت قبلا انقدر ما دیدن شما و چشمم به جمال شما افتادن دلم شاد نشده. تو همین حال بودن که فهبت الی جبرائیل نازل شد، گفت یا رسول الله خوشحال شدی به دیدن اینها؟ گفتم چرا، علیمو میبینم، زهرامو میبینم. گفت بهت همین قد بکم که انکم قتلا. همه همه اینا که داری میبینه تک به تکشون رو امت تو میکشه. و ان مسارعکم شتا، هر کدومشون یه گوشه عالم هم قبرهاشون میفته. قبر دختر تو اصلا تا ابد آتش بگیرد دل شیعیان ظاهر نخواهد شد. قبر دامادت و برادرت امیر مؤمنان تا مدت ها مخفی خواهد بود، حتی تشییع جنازش رو هم مخفی خواهد. حسنت رو تیرباران میکنن، اجازه نمیدن کنارت بیاد، تو بقیبت مظلومانه دفن میشود. و اما حسینت پیغمبر میگوید همه را شنیدم، حمد خدا رو کردم، گفتم خدایا صبر میکنم. فهمت الله علی ذلک و سلت لکم الخیر. بعد سید الشهدا میگوید فقال له یا ابا جد، خب پس این قبرهای ما اینطور پراکنده است، کی میاد زیارت ما؟ فمن یزور قبورنا و یتعاهد علاش تشتتها، با این تشتت در اقصا نقاط عالم اینا کیا میاد زیارت ما؟ یعنی پیداست که ببینید چقدر دلواپس بودن که شیعیان از ولایت دور شن و اونا نیازی به زیارت امثال ماها ندارن. اونا نگران بودن که قبورشون مخفی بشود و شیعیان نتوانن از انوار قبور اینها بهره ببرن. قال طوائف من امتی یریدون بذلک بری و صلتی. بله، نه اینطور نیست، مطمئن باش تا قیام قیامت یه گروه های از امت من میان برای اینکه با من وصل بشن، برای اینکه بهره مند بشن از شما. اتعاهدهم فی الموقف، ولی حسینم بدان که من هم تعهد میکنم هر کس به زیارت فرزندان من و به زیارت من بیاد، من در روز قیامت دستشون رو میگیرم، اون روزی که هیچ کس نمیتواند دست کسی رو بگیرد، که لا تزر و وازرتون وزر اخرى. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.